بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. بحث در ترتب ثواب بر واجب غیری آیا ممکن هست، درست هست یا نه، توجه فرمودید که در قول اکثر فقه ها این بود که نه، اختصاص داره ترتب ثواب به واجب نفسی. واجب غیری یک واجب توفیلی هست، نوعا محبوب به ذات نیست، برای انجام واجب نفسی خواسته شده، ولذا ترتب ثواب و عقاب بر محور واجب نفسی میچرخه نه واجب غیره. این نظر مورد اشکال واقع شد، خصوصا در طهارات صلات. در طهارات صلات غسل، وضو و تیمم به عنوان واجبات غیریه هستند. بالاتفاق در اینجا ترتب ثواب هست، این رو چطور باید حل کنیم؟ این یه اشکال بود. دو تا اشکال دیگر که واجبات غیریه واجب غیری تعبدیه نمیتونه باشه، واجب نفسی هست که مصحح تعبدیت واجب میتونه باشه، یعنی امر نفسی میتونه واجب تعبدی درست کنه، امر غیری واجب تعبدی نمیتونه تصحیح کنندش باشه. پس در طهارات صلات دچار مشکل هستیم، اینا تعبدیه هستند و امرشون هم امر غیریه. و اون اشکال سوم دور بود که امر غیری که متعلق شده به این طهارات، امر غیری متوقف بر متعلقه و تعبدی بودنشون هم متوقف به امر غیری باشه، دور لازم میاد. سه اشکال مطرح شده بود که مرحوم آقای آخوند این سه اشکال رو به نظر حقیر خیلی خوب جواب داد. با امر نفسی به تک تک این طهارات صلات، امر نفسی استحبابی، در نتیجه اینها مطلوبیت ذاتی دارند و همین مطلوبیت ذاتی که امر نفسی استحبابی درست میکنه، هم ترتب ثواب را حل میکنه، هم تعبدی بودنشون از امر غیری سرچشمه نمیگیره، دور هم دیگه به راحتی قابل دفع میشن، دور لازم نمیاد. این است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه با مطلوبیت ذاتی و نفسی داشتن این طهارات صلات و امر نفسی استحبابی داشتنشون هر سه اشکال را چیه؟ حل کرد. مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون در ازود و تقریرات جلد یک صفحه 175 سه تا اشکال وارد کرده به آخوند، که دقت بفرمایید که به نظر حقیر هیچ یک از این سه اشکال وارد نیست به کلام مرحوم آقای آخوند، و تک تک اول کلام مرحوم ناینی رو عرض می کنیم، یه دفاعی بعضی از معاصرین کردن از ناینی در برخی از کلماتش، البته به نظر میاد دفاعشون دفاع درستی نیست و اشکالشون به تبع مرحوم ناینی به آخوند وارد نیست، و به نظر میاد که کلام مرحوم آقای آخوند کلام استوار و محکمی هست.
مطلوبیت ذاتی رو
از روایاتی که در رابطه با انتحارات سلاس وجود داره. بله دیگه، شارع فرمونده صرف نظر از اصلا ذل مقدمه شون، مثلا شما 10 ساعت مونده به اون ذل مقدمه برای وقت نماز، ولی میبینید که میخواید وضو میگیرید، من میگم آقا شما الان که وقت نماز نیست، طواف نمیخوای بکنی، قرآن نمیخوای بخونی، نماز نمیخوای بکنی، برای چه وضو میگیری؟ شما میگی که در نظر شارع، در پیشگاه شارع، متطهر بودن، با وضو بودن مطلوبیت داره به نفسه. نه هیچ دور لازم نمیاد، نه 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 اصلا دور لازم نمیاد، چون مطلوبیت ذاتی داره، شارع خواسته، منتها استحبابی وجوبی نیست. در نماز هم همینطوره، در نماز چون مطلوبیت ذاتی داره، شارع خواسته، منتها امرش چیه؟ امر وجوبی هست. خیلی روشنه. اجازه بدید اشکالاتی که مرحوم ناینی فرموده ببینیم وارد هست یا نه. مرحوم ناینی اولین اشکالش این است که شما که فرمودید طهارات سلاس، یعنی وضو، تیمم و غسل، اینا مطلوبیت نفسی دارند، امر نفسی استحبابی به اینها تعلق گرفته، صرف نظر از این وجوب غیری و مقدمه بودنشون، مطلوبیت نفسی و ذاتی دارن و امر استحبابی نفسی. این چنین فرمودید شما، به مرحوم آخوند میگه. ایشون میفرماد این رو ما در وضو و غسل قبول میکنیم، ولی در تیمم چنین چیزی ما نمیبینیم. در تیمم مطلوبیت نفسی و ذاتی داشتن و اینها ما نمیبینیم. تعجبه که از مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید یعنی کلام ایشون این است، انه لا یتم فی خصوص تیمم الذی لم یدل علی کونه مطلوبا فی حد ذاته دلیلون، دلیل ما نداریم این فی حد ذاته مطلوبیت داشته باشه. قضا فرمودی در وضو و غسل بله، ولی در تیمم چرا نداری؟ در تیمم فتیممو سعیدن طیبن آیه داریم، روایاتی داریم که التراب احد الطهورین یکفیک اشرسنی اشرین سنه. چه فرق میکنه؟ بله البته تیمم در طول وضو و غسل، نه در عرض وضو و غسل. اما فرض کنید که حالا یا آب گیر نمیاد یا شخص معذوره، ناراحتی پوستی داره، اصلا نباید به پوستش آب بخوره، این وظیفهش چیه؟ تیممه. چه فرق میکنه؟ شما طهارتتون بالماء باشه مخلوق خداست و وضو و غسلم حکم خداست، یا به تراب باشه ترابم مخلوق خداست تیممم حکم چیه؟ خدا چه فرق میکنه؟ تیمم و سیدن طیبن داریم، از اون طرفم روایت که الماء و تراب و احد و طهورین یکفیک عشر سنین یا عشرین سنه، چه فرقی میکنه؟ هیچ. بله چرا؟ اگر شما به عنوان این که دکتر گفته حق ندارید پوست به بدنتون بخوره، الان مثلا رفتید قضای حاجت کردید اومدید بیرون 7-8 ساعت نه نمازی نه طوافی نه چیزی، اشکال داره شما تیمم بکنید متطهر باشی؟ چه اشکال داره؟ وضو که نمیتونید بگیرید. بله به چه دلیل آخه این الله یحب التوابین یحب المتطهرین؟ مصداق متطهر، شما یه دفعه با وضو متطهر میشید، یه دفعه با غسل متطهر میشید، یه دفعه نه اینا را نمیتونید جایگزینش تیمم، چه فرق میکنه؟ هیچ فرق نمیکنه. اطلاقی که این روایت شریفه داره سندنم صحیح هست، اتراب و احد و طهورین یکفی که عشر سنین عشرین سنه، هیچ فرقی نمی کنه. ولذا این بیان مرحوم ناینی مردود و جمعی از بزرگانی که تعرض کردن به این بحث اونها هم کسی نپذیرفته این ایراد مرحوم ناینی رو به مرحوم آقای آخوند. این ایراد اولیشون بود که جوابش هم داده شد. مسئولیت
ذاتی رو
نفهمیدیم یعنی چجوریه؟ مستقلات عقلیه؟ بله. مسئولیت ذاتی هم مستقلات، یعنی اعتباری، اشاره یه چیزی را که میخواد، اشاره چیز قبیح را نمیخواد که چیزی که دقت بکنید خوب خیلی راحته که این فهمین مطلب. اشاره یه چیزی را که از ما میخواد، ما میدونیم که اوامر و نواهی بر اساس مصلحت و مفسده است، حتما اونی که میخواد ما انجام بدیم یه مصلحتی درش هست، به نوعی در سعادت و عاقبت به خیری انسان تأثیر داره. خب این مطلوبیت همینه دیگه. بله یعنی ذاتی، یعنی صرف نظر از اون ذل مقدمه، منظورمون اینه، حسن گفت ذاتی رو نمیگیم اینجا، منظورمون یعنی به نفسه، صرف نظر از اون ذل مقدمه. شخصی میبینه ولو 10 ساعت هنوز به نماز ظهر از زمان داره، الان وضو میگیره، شما میگه الان برای چه وضو میگیری؟ وقت نماز که نیست و طواف که نمیخوای بکنی، نمیدونم قرآن که نمیخوای، برای چه وضو میگیم؟ آقا وضو به نفسه ذاتن یه چیز مطلوبیه، من میخوام متطهر باشم، این حرف غلط نیست، حرف درستیه. پس بنابراین این بحث، ولذا بحث تیمم با وضو از این جهت، ولو اینکه بله اینو قبول داریم در عرض هم نیستن، با وجود مانع نبودن از وضو گرفتن و غسل کردن کسی نباید تیمم بکنه، نمیتونه تیمم بکنه، ولی بالاخره به هر دلیلی فعلا وظیفه تیمم باشه. اون وقت البته بله در تیمم این بحث هست که آیا تیمم رافع حدثه یا مبیح چی؟ صلاته. یادتون میاد در شرلومم این بحث بود که اگر کسی وظیفهش تیمم کردن بود، تیمم کرد، آیا این تیمم رافع حدثه؟ مثل وضو و غسل حدث را از انسان زایل میکنه یا نه حدث همچنان هست؟ این یه فرجه‌ای هست که مبیح صلاته. یه بحثی اونجا بود که ربطی به اینجا نداره. جمع کثیری معتقد بودن اکثریت قاطعه که رافع حدثه. خب اگر رافع حدث باشه دیگه الوضوء و تیمم و سیان کاملا مساوی، یعنی فرقی نمی‌کنه. وقتی من نتونستم وضوء بگیرم، تیمم وظیفه هم شد و تیمم را هم رافع حدث دونستیم، مبنامون این باشه، این تیمم با وضو هیچ فرقی نمی کنه. بس خیلی روشنه، میگذریم از این. یه لحظه اجازه بدید. ب...
بله
نماز میتونه با
هم عرض کردم. ببین اون دیگه بحثش به علیکه به شرح لومه که رافع حدث یا مبیح صلات، قاطی نکنید بحث، گوش کنید آقا، گوش کنید، دقت کنید، رفتی به این بحث نداره اصلا، رفتی به این بحث، گوش کنید. اونی که لازمه دارم عرض میکنم. اشکال دیگر آقای ناینی رسول، میخوایم این بحث رو جمع بکنیم و تمام بشه این بحث، بحث ساده ای هم هست. اشکال دوم مرحوم ناینی به آقای آخوند این است که ایشون میفرماید که این امر نفسی که شما به طهارات صلات مطرح میفرمایید، این امر نفسی به مجرد آمدن و عروض وجوب منعدم میشه، از بین میره، ولذا روی این امر نفسی استحبابی خیلی نمیشه حساب باز کرد. به مجرد عروض وجوب این امر نفسی استحبابی چه میشه؟ ایشون تعبیرش ینعدم و منعدم میشه. پس بنابراین این عبادت و عبودیت و تعبد بودن و احیانا ترتب ثواب اینها را باید از کجا بگیریم، دریافت بکنیم؟ از اون وجوب، از اون امر وجوبی که میاد. و الا امر نفسی استحبابی به مجرد عروض وجوب ینعدم و منعدم میشه، از بین میره. بله دیگه، اون امر غیری، وجوب غیری. این حرف مرحوم نایی نیست. آیا این حرف بله؟ نه، اصلا ایشون میگه منعدم میشه، عبارت ایشون اینه، منعدم میشه. جواب داده شده به ایشون که چرا منعدم میشه، اصلا اینا با هم تزاحم ندارن تا با آمدن یکی دیگری منعدم بشه، متعلقه هاشون از هم جداست. امر نفسی تعلق گرفته به ذات وضوء، غسل یا تیمم، صرف نظر از ذل مقدمه و وجوب غیریش، و اون را تعبدی کرده، مطلوب به نفسهش کرده، مترتب ثواب شده بر اون. حالا زمان وجوب رسیده، به قول شما یه امر غیری آمده و وجوب در این عارض شده، خوب عارض بشه با عروض وجوب، چرا اون منعدم بشه؟ چون متعلقاشون با هم فرق میکنه، تزاحم ندارن با هم. مثلا فرض بفرمایید که شما نماز شب مستحبه، چرا مستحبه؟ چون امر بهش متعلق شده، امر استحبابی آمده، این همه امر داریم برای استحباب اقامه نماز شب، متعلقش همون نماز شب این چنینه. حالا شما اومدید یه نذری کردید، خدایا این حاجت من برآورده بشود، عهد میبندم، نذر میکنم، پیمان میدم به محضرت که اصلا واجب میکنم به خودم این نماز شب را. حاجتت برآورده شد، وظیفت چیه؟ دیگه نماز شب برات واجب میشه. حالا آیا متعلق این نذری که اوفو به نذر هست و لیوفو نذورهم هست، با خودش وجوب میاره؟ با خدمت شما عرض کنم اون امر نفسی استحبابی که متعلقش ذات نماز شبه، مگه تزاحم دارن با هم؟ هیچ تزاحمی ندارن. متعلق امر نفسی استحبابی ذات صلات لیل به ماهیهیه، متعلق وجوبی که امر به وفای نذر با خودش میاره، صلات لیلی است که به ماهیه منظورتون مورد نذر قرار گرفته. ما نحنفی هم همینطوریه، امر نفسی استحبابی تعلق گرفته به طهارات صلات به ماهیهی مطلوبتون به نفسه، با خودش استحباب آورده، وقتی استحباب آورده اون مطلوبیت به نفسه هست، ترتب ثواب هست، اون تعبدی بودن همش چیه؟ درست میکنه. حالا زمان وجوب برسه، یه امر غیری الزامی و وجوبی هم بیاد متصف به وجوب بشه، اینها هیچ مشکلی با هم ندارن، تزاحمی با هم ندارن و در نتیجه ینعدم اینجا درست نیست. تازه اگر یه بحث سبقه فلسفی هم بدید به بحث، مقول به تشکیک دیگه، مطلوبیتش اگر 80% بود شد چی؟ 100%. چرا منعدم بشه؟ این ادامی در کار نیست و بله دو تا نه
به خاطر امر استحبابی یکم به خاطر وجود غیری،
با توجه به اون تضاد احکام که داریم، بالاخره احکام خمسه با هم متضادن، با توجه به اون مثلا نه لازم نیست بگیم اجتماعی هست این ادامی هست، مثلا متعلق ها جداست، متعلقش یکیش به نفسه، دیگری نه به ماهی مقدمتون و واجبتون به عنوان این که مقدمیت داره، هیچ اشکالی نداره و جواب خوبی است. خوب دقت بکنید، انصاف مطلب جواب بسیار خوبی است بر مرحوم ناینی. بله نه یک ثواب شدید میبریم. بله نه دیگه، شما دیگه یک واجب را دارد انجام میدید، ثواب بیشتری میبرید، دو تا ثواب نیست، یک ثواب بیشتر و پررنگه. بله 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 همین. خب سومین اشکالی که خدمت شما عرض کنم به مرحوم آقای آخوند ایشون فرموده این هست که ایشون میفرماید اتیان به این طهارات سلاس به قصد امر نفسی که متعلق به ذل مقدمه است بدون التفات به امر نفسی استحبابی صحیحه. پس معلوم میشه از این کشف میکنیم که این امر نفسی خیلی کارایی چیه؟ نداره. بیان ایشون رو دقت کنید، ما اتیان بکنیم طهارات سلاس رو، وضو را یا تیمم را یا غسل را، با چه قصدی؟ به قصد امر نفسی که متعلق به صلاته، بدون هیچ التفات و توجهی که متعلق به این مقدمه باشه، اصلا به مقدمه بودن به طهارات سلاس امر نفسی داره اینا اصلا هیچ بهش التفات و توجه نکنیم، فقط امر نفسی وجوبی متعلق به ذل مقدمه اینها را نیت کنیم، طهارات سلاس را انجام بدیم، این صحیحه. پس معلوم میشه که امر نفسی استحبابی هیچ گونه اینجا مورد التفات و توجه قرار نگرفت. پس چطور میشه که شما تعبدی بودن و ترتب ثواب اینا را میخواهید منتسب بکنید به چی؟ به اون امر نفسی استحبابی؟ نه، ما میتونیم این طهارات سلاس را انجام بدیم به قصد به اصطلاح امر نفسی متعلق به ذل مقدمه، منهای التفات و توجه به امر نفسی استحبابی، صحیح این چنین اگر انجام بدیم. پس معلوم میشه که مسئله امر نفسی این چنین نیست که سرچشمه جوشان تعبدیت و ترتب ثواب به این امر نفسی استحبابی گره خورده باشه، نه، بدون التفات به اونا هم انجام بدیم این طهارات سلاسی صحیح واقع میشه. پس بنابراین شما روی این خیلی مانور ندید که تعبدیت و ترتب ثوابینا گره خورده به چی؟ به امر نفسی استحبابی، نه، با قصد امر نفسی متعلق به ذل مقدمه اینا را انجام بدیم، یعنی وضو میگیرم برای این که میخوام نماز بخوانم، نماز واجب، طواف واجب بکنم، اصلا چیزی به نام مطلوبیت به نفسه، امر استحبابی نفسی را به ذهن اصلا چیه؟ نیارم. خب این وضوم درسته، غسلم درسته، تیممم درسته، پس معلوم میشه تعبدیت اینا بیشتر چیه؟ به اون امر نفسی و ذل مقدمه به اصطلاح گره خورده، نه به امر نفسی استحبابی. این اشکال دی آخر مرحوم آقای نایینی به آخونده. تازه فرمودی آیا این درسته این اشکال، یا میشه به این اشکال جواب داد؟ به نظر هر اینجا آقای سبحانی به کمک مرحوم نایینی میاد، به نوعی میگه بله این اشکال برای آخوند به نظر میاد که قابل قبوله. ببینیم بدون هیچ توجه به مقدمیت این طهارات ثلاث چیه؟ درسته. پس معلوم میشه که این امر نفسی استحبابی خیلی محوریت نداره. دقت بفرمایید، این اشکال آقای نایینی بود به مرحوم آخوند، و آقای سبحانی سلمه الله و حفظه الله هم به نوعی تأیید میکنه این اشکال مرحوم نایینی رو به مرحوم آقای آخوند. به نظر حقیر نه، این اشکال هم اصلا وارد نیست، به راحتی میشه به این جواب داد. ما سوال میکنیم، شما حالا این مثال را زدید بدون هیچ توجه به امر نفسی استحبابی، فقط ملتفتن و با توجه به امر نفسی وجوبی که به ذل مقدمه متعلق انجام بدیم طهارات صحیح میشه، با غفلت از اون امر نفسی استحبابی؟ خواستید اونو از گردونه حذف بکنید دیگه، درسته؟ مگه اشکال نبود؟ جواب این چنین ما جواب میدیم، میگیم خب اگر برعکس باشه، یه کسی 7-8 ساعت مونده به نماز ظهر عصر یا طواف، با غفلت 100% از نماز ظهر عصر و طواف وضو میگیره، میگه میخوام با وضو باشم، با وضو باشم، با همین با وضو باشم میمونه 6-7 ساعت، حالا میخواد طواف بکنه با این نماز، طواف واجب، میخواد نماز ظهر عصر بخونه، درسته یا درست نیست؟ درست. چه درست کرده این رو؟ استحباب نفسی. اینجا امر نفسی کاملا مورد غفلت بود، چون هیچ گونه این شخص توجهی به نمازش نبود. مثلا میگی بله، چون در روایاتی نام هست که با وضو بودن همیشه منشأ رزق روزی زیاد، منشأ توجه الهی، ریزش رحمت الهی، روی این مقوله هایشون فکر کرده و نماز و وضو گرفته یا غسل کرده یا تیمم کرده، هیچ گونه توجهی به امر نفسی چیه؟ نداشته. پس اینو شما چطور حل میکنید؟ اینجا دیگه محوریت کاملا با چیه؟ با امر نفسی استحبابی است و غفلت کامل از چی؟ امر نفسی متعلق به ذل مقدمه است. پس اینو چطور نمیگید؟ و چیز دیگر اینجا باز یک اشتباهی، باز یعنی یک قیاس معل فارقی جناب آقای سبحانی فرموده، به نظر حقیر البته این قیاس معل فارقه، نمیخوام خدا نکرده به مقام علمی بزرگان توهین بشه، برای ما همشون عزیزند و بزرگوار. ایشون اومده برای تأیید آی مرحوم نایینی مثالی زده به ظهر و عصر، مثال زده به ظهر و عصر، میگه اگر کسی بیاد نیت بکنه در نماز ظهرش به عنوان این که مقدمه نماز عصر نماز میخوانم، آیا این نمازش درسته؟ دقت کنید، ایشون حرف ایشون رو فعلا داریم میگی، نه درست نیست. معلوم میشه که باید چیه؟ نماز ظهر را هم نیت بکنه، توجه بکنه به نماز ظهر، به امر اون هم توجه بکنه. خب این چه ربطی به ما نحن و فیه داره؟ اولا نماز ظهر، همین که برادر عزیزمون به ذهن شریفشون اومد، اولا نماز ظهر مقدمه نماز عصر نیست. نماز ظهر بله متقدم بر نماز عصر. زمان نماز ظهر چیه؟ متقدم است بر نماز عصر. ولی نماز ظهر مقدمه نماز عصره؟ چی مقدمه؟ نه، کی گفته نماز عصر فضیلتش بیشتر از نماز ظهره؟ شاید بالعکس باشه. حافظ و به صلوات و صلات الوسطا، در بعضی از نقله ها هست که منظور از صلات وسطا صلات ظهره، شاید فضیلت این بیشتر باشه. حالا بیشتر هم نباشه در عرض همان، این را به عنوان مقدمه اون کسی نیت بکنه، این اصلا حرف درستی نیست. متقدم بودن غیر از مقدمه بودنه، ولذا هیچ گونه ربطی این دوتا مطلب به هم نداره. ولذا به نظر میاد بیان مرحوم ناینی و اشکال مرحوم ناینی که اگر کسی بیاد اتیان طهارات ثلاث بکنه به قصد امر نفسی متعلق به ذل مقدمه بدون هیچ التفات و توجه به امر نفسی استحبابی متعلق به مقدمه و طهارات، این عملش درسته. پس از این نتیجه بگیریم امر نفسی خیلی چیه؟ محوریت و کاربرد نداره. نه، این حرف درست نیست. برعکسش هم هست. اگر کسی بیاد اینها را انجام بده به قصد 100% امر نفسی استحبابی، کاملا غافلا از ذل مقدمه، چون زمانش اصلا نرسیده، مون تا همین طهارت بمونه تا اون نماز ذل مقدمه وقتش برسه. آیا با این نماز خوندن درست یا درست نیست؟ درسته، با اینکه توجهی به ذل مقدمه و قصدی برای توسل به ذل مقدمه اصلا نشده بود، صرفا اون استحبابش قصد شده بود، تعبدن استحباب رو قصد کرده بود و طهارتش هم صحیح بود. این است که به نظر میاد انصاف مطلب بیان مرحوم آقای آخوند در اینجا بیان بسیار محکم و استواری است. اشکالات مرحوم ناینی به ایشون اصلا وارد نیست. این خلاصه بحث بود.
اگر کسی نماز ظهر رو
یک لحظه بله
اگر کسی نماز ظهر رو نخونه عامدن،
خب
فقط نماز عصر رو بخونه،
خب باطله.
باطله
اون باطله میشه
مقدمه؟
نه نه، ببین شما ببین، چون اصلا اونجا
شما
نه اونجا اصلا کسی اگر عمدن، دقت، کسی اگر عمدن این کار را بکنه در نماز هست قصد قربت نمیتونه بکنه، داره بازی میکنه با امر مولا. مولا گفته شما الان حق نداره نماز هست بخونی.
خب دوتا وجود کردن شما
باشه، دقیقه فرق میکنه، فرق میکنه. خب دقت بفرمایید یه لحظه، چون بحث طولانی هست، میخوایم این چهار اشکالی که به در رابطه با طهارات ثلاث مطرح شده و جوابهایی که داده شده، این چهار جواب رو مطرح کنیم. جواب مرحوم آقای آخوند رو مطرح کردیم و اشکالات وارده رو هم دفاع کردیم که گفتیم وارد نیست. جواب دیگری که داده شده جواب مرحوم ناینی است. مرحوم ناینی خودش جواب دیگری داره برای حل مشکل طهارات ثلاث که چطور ترتب ثواب تعبدی بودن اینها رو، با اینکه اینا واجب غیری هستن، چطور ترتب ثواب هست، چطور به اصطلاح تعبدی بودنشون درست بکنیم یا نه. ایشون میفرماید که دقت بفرماید، انصافا یک حرف بسیار مبتکرانه و زیبایی است رحمت الله تعالی علیه، در ازود و تقریرات جلد 1 صفحه 175. ایشون می فرماید ملاک عبادیت طهارات ثلاث امر نفسی هست که متعلق به ذل مقدمه شده. چرا؟ چون ذل مقدمه اجزا و قیود و شروطی داره، ولذا امری که به نام اقیم الصلاه یا سله به عبد متوجه شده، این اقیم الصلاه سطرشو که باز میکنه شامل تمام شرایط، اجزا و ترک موانع همه را شامل میشه. اجزا و شرایط وجودن باید انجام بشه، موانع هم عدمن نباید انجام بشه. خب این اقیم الصلاه که امر نفسی تعبدی هست، به ذل مقدمه که تعلق میگیره، یکی از شرایط ذل مقدمه چیه؟ طهارته. طهارت صلات مصداق چیه؟ طهارتی که شرط صلاته. خب این اقیم الصلاه چه نمازی را میخواد؟ رکوعی میخواد توأم با قصد قربت، سجده‌ای میخواد توأم با قصد قربت، قرائت حمد سوره‌ای میخواد توأم با چی؟ یعنی تعبدیت دیگه. از جمله وضو گرفتنی میخواد توأم با قصد قربت، غسل کردن یا تیمم کردن میخواد توأم با چی؟ قصد. پس بنابراین مشکلی اصلا اینجا نیست. این امر نفسی متعلق به ذل مقدمه متوجه شده، متعلق شده به ذل مقدمه با تمام بند و بیلش، با تمام اجزا و شرایطش. یکی از اجزاش رکوع و سجده است، از شرایطش هم یکیش چیه؟ طهارات صلاته. ولذا این امر، امر نفسیه و امر تعبدیه. هر چرا که میخواد با چه میخواد؟ با قصد قربت میخواد. تعبدیت رو با خودش میاره. تعبدیت که اومد هم ترتب ثواب مشکلش حله، هم تعبدی بودن مشکلش حله. این راه حل زیبایی است که ایشون با این بیان چیه؟ مطرح کرده. ولی آیا این قابل حله یا قابل حل نیست؟ اشکال شده به این، اشکال شده به این که این حرف ولو خیلی ظاهرم پسندیده هست، واقعا تحلیل عقلی کرده، رحمت الله تعالی علیه زحمتی کشیده، ولی اشکالش این است که شما بین اجزا و شرایط خلط کردی. اجزا در درون مأمورون به جا داره، اول و حد تکبیر و آخر و حد چی؟ تسلیم. این در درونه. بله فرمای شما در اینجا کاملا درسته. از من البد و الالخط اجزا در درون مأمورون بهه و این اقیم الصلاه توأم با تعبدیت نام میخواد. اما شرایط خارج از مأمورون بهه، شرایط خارج از مأمورون بهه. ولذا اگر چنانچه من 10-15 ساعت 10 ساعت قبل از نماز ظهر است وضو گرفتم، فقط برای با وضو بودن، فقط برای با وضو بودن به این نیت، منتها این وضو همچنان محفوظ مونده، الان که نماز ظهر است رسیده میخوام با این وضو نماز بخونم، آیا تعبدی بودن این رو امر نفسی اقیم الصلاه درست کرده؟ یا نه اون امر نفسیه چی؟ استحبابه. کدومشه؟ اون امر نفسی استحبابیه و این اصلا اقیم الصلاه شامل این نمیتونه باشه. هنوز 10 ساعت مونده زمانش. به اضافه این بحث سبقه فلسفی که بعضی از بزرگان فرمودن که تقیدون جزون و قیدون خارجو. بله در اجزا شما میتونید این حرفو بزنید، هم قید داخله هم تقید داخله، در رکوع، در سجده، در تشهد، در حمد و سوره. اما در شرط چیه؟ تقیدون جز اون طهارت در به اصطلاح داخل نمازه، ولی به اصطلاح تقید به طهارت. اما خود طهارت چیه؟ داخل در نماز نیست. شما 3 ساعت قبل وضو گرفتید، دارید حرف میزنید، بحث میکنید، غذا میخورید، بازی میکنید، بعد از 3 ساعت میرید نماز میخونید. این داخل در نماز نیست، خارج از نمازه. تقید به طهارت داخل در نمازه، اما خود طهارت چیه؟ طهارات صلات خارج از نمازه. با این بیان شما این قابل حل نیست. پس بنابراین این بیان مرحوم نایینی چنین اشکالی رو داره. یک بحث دیگری مرحوم آقای بروجردی داره که باشه برای فردا، اونا که مسلمانه یه صلوات بفرستن. بحثمون در قاعده میسور بود و این بحث اصول در این یکی دو روز گذشته و یکی دو روز آینده بحث های دقیقی هست. دوستان این به نظرات مرحوم آقای بروجردی، نایینی، مرحوم آقای آخوند که تعرض میشه حتما مراجعه بفرمایید، خودتونم ببینید و برداشتی که ما کردیم احیانا نقدی و انتقادی ببینید وارد یا نه، و ما هستم خدمتون بعد از بحث اگر مطلبی باشه محضرتون استفاده بکن. در قاعده میسور ادلهش رو مطرح کردیم، احیاناً اجماع بود و استصحاب بود این سه تا روایتی که با اون ضعف سندشون اینها، ولی بالاخره قاعده میسور قاعدتون که جا افتاده است و مورد استفاده فقها هم در جاهای مختلف فقه قرار گرفته، با این شرط که بیان مرحوم صاحب جواهر نباید یادمون بره که باید اینجا خیلی دست به عصا راه رفت، این چنین نباشه که قاعده میسور را برداریم هر جا هر واجبی هر عبادتی هر معامله‌ای اجزا و شرایطی داشته باشه اگر یکی دو تا جزء شرطش منتفی شد فوراً قاعده میسور را چیه؟ اعمال بکنیم. نه، اینو باید به اون مواردی که نوعاً اصحاب تمسک کردند بیشتر به اونجا باید اکتفا بکنیم، و الا اگر اینو وارد بکنیم در جای جای فقه پیاده بکنیم به قول مرحوم صاحب جواهر اصلا یه فقه جدیدی درست میشه. مثلا آقا در بی چند چیز شرط، از جمله یکیش هم علم به ثمن و مثمن، شرایط قبلی بوده علم به ثمن و مثمن نبوده، قاعده میسور میگه خب اون همه شرایط دیگر رعایت شده، حالا این یکی ممکن نبوده چی نبوده بگیم، ولو اینکه علم به ثمن مثمن مقدور و میسور نیست بگیم چیه بی اجرا بشه وسای نمیمین، چین چیزی درست نیست، باید دست به حساب راه رفت. حالا ولذا اینجا ما میخواهیم در بحث امروزمون ضمن اینکه بحث قاعده میسور رو تمام میکنیم انشاءالله تعالی موارد تطبیقش رو خیلی سریع عرض میکنیم. از جمله موارد تطبیقش مثلا این مورده، در غسل چیزی که متنجس به بول شده، در فقه خوندید که اکثریت قاطع معتقدن که اگر با آب قلیل بخواهیم تطهیر بکنیم مرته این لازمه، دو بار شستن. حالا فرض کنید یا آب کم داریم به هر دلیلی یک بار ما میتونیم بشوریم، دو بار نمیتونیم. اینجا گفتم بله از اون مواردی که میتونه برای ما مفید باشه قاعده میسوره، المیسور لا یسکتو بالمعصور ما لا یدرک کله لا یدرک کله فعتو بشیئن فعتو مستطعتو منه، همون دلیل هایی که در داشتیم اینجا جاری میشه. با یک بار شستن آیا نجاست مرتفع میشه یا نمیشه؟ ظاهرا قاعده را خیلی از فقها گفتن بله جاریه، یک بار میشوریم و حداقل تطهیرم نشه از تشدید نجاست کم میکنه، قاعده میسور جاریه. ولی اصلا آیا این تطهیر میشه یا نمیشه؟ مرحوم بجنورد میفرماد نه نمیشه، ولی حداقل تخفیف نجاست میشه، قاعده میسور را جاری بکنیم تخفیف نجاست میشه. در این رابطه من یک عرضی دارم الان میرسیم، اجازه بدید مورد دوم را بگیم. مورد دومش مثلا اگر انای ظرفی ولغ فیه الکلب و الخنزیر، کلبی خنزیری یک ظرفی را لیسید، خب چگونه تطهیرش بکنیم؟ احسنتم، تغفیر، چندین بار، چند بار باید خاکمالی بشه؟ هفت بار. بعدش چیه؟ شستشو داده بشه. حالا فرض بفرماید که خاک پیدا نمیشه به هر دلیلی، دو بار ما میتونیم خاک مالی بکنیم، نه هفت بار. یا اصلا نمیتونیم خاک مالی بکنیم، میتونیم شستشو بدیم. اینجا گفتم بله، از جمله موارد قاعده میسور همینجاست. اینجا اونی که نمیتونیم ساقط میشه، متعذره ساقط میشه، اونی که مقدوره باقی میمونه و انجام میدیم. قاعده میسور جاری است. مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفرماید که خب اگر این دوبار شستن که الان بالا گفتیم در مسئله متنجس به بول، یا اینجا که الان هفت بار تعفیر کردن و شستشو دادن در ولوغ کلب و خنزیر، اگر این سببیت در تطهیر باشه، خب ما این سبب را نتونستیم انجام بدیم، در نتیجه مسببم که طهارت حاصل نمیشه و در نتیجه اجرای قاعده میسور اینجا لغو میشه. یه بار دو بار شستن هم عملا چیه؟ لغو میشه. مگر اینکه بیایم بگیم چی؟ تخفیف در نجاست بشه تا لغو نشه. بنده عرض میکنم که این کلام ایشون قابل خدشه و اشکاله. چرا؟ برای اینکه اگر شما قاعده میسور رو قبول دارید، مسئله طهارت و نجاست از احکام وضعی است، مثل احکام تکلیفیه دست شارع است. چطور شارع اگر چنانچه در یک جایی میفرماید که وضو نتونستید بگیرید، تیمم بکنید، وقتی تیمم کردی وارد مسجد میتونه بشید، طواف میتونه بکنی، مس قرآن میتونه بکنی، احکام وضعی تکلیفیه اینطوریه. احکام وضعی هم به ید شارع است. اگر شارع میفرماید غسل مرتین متعذر شد، مرتن واحد کافیه، نجاست اصلا مرتفع میشه. اگر شما شارع را وقتی که حکم دست شارع است، اصلا شارع اگر بول را نجس نکرده بود چه فرقی میکرد؟ اون آبی که از دهن میریزه یا از پای میریزه چه فرق میکرد؟ شارع گفته فرموده نجسه، میگم آقا بول نجسه، ولی آب دهن چیه؟ نجس نیست. حالا شارع چرا اینچنین فرموده؟ اون چرا را میدونیم، بر اساس مصالح و مفاسد فرموده. بالاخره دست شارع هست. چطور شارع در احکام تکلیفی اگر تعبدن هرچی میفرماید پذیرفته میشه؟ و در احکام وضعی هم همینطوریه. اگر شارع میفرماید در متنجس به بول مرتین باید شستشو بدید، اگر چنانچه مرتن واحدم ممکن نشد، فقط یک بار ممکن شد، این قاعده میسور میگه جاری بکن، یعنی تطهیر میشه. بله دیگه، شاب قاعده میسور را مگر
از محشید باشه دیگه.
اینجا فعلا همه فقها گفتن جاری میشه. مرحوم بجنوردی رحمت الله تعالی علیه هم میگه بله اینجا جاری میشه. عرض ما اینجاست که تخفیف نجاستشون میگیم، میگم نه، این فرمایش اشتباهه. اگر شما قاعده میسور را در این مورد پیاده میکنید، طبق قاعده میسور اصلا مرتفع میشه نجاست. تخفیف نجاست دیگه چیه؟ یه مرتفع میشه. وقتی شارع به ما میفرماید حالا هفت بار تعفیر ممکن نیست، سه بار تعفیر ممکنه، خب قاعده میسور را پیاده، همون سه بار کافیه. بعدش بالاخره این ظرف چیه؟ ایشون میگه تخفیف نجاست، چون سببیت اگر قائل بشیم، سببیت بر طهارت، هفت بار خاک مالی کردن و هفت بار شستن، شما تعداد را نتونستید تامین بکنید، تخفیف نجاست. میگم چرا تخفیف نجاست؟ اگر شما این مورد را مورد قاعده میسور و جریان میسور میدونید، شارع میگه کافیه، دیگه مرتفع میشه. بله
نه
نه شاره فرموده ما میپذیریم.
نه
مفسدت مفسده داره ولی که ذاتیناش نه معلوم نیست. نه ببینید به بحث عرض کردم، ببینید وقتی که میبینیم قابله مثلا در حال اصرار میگه میتونی میت را بخوری، میتونی فلان نجس را بخوری، پس بنابراین مسئله این است که یک چیز اعتباری به دست شارع هست. این است که به نظر عرض کردم، نمیخوام من تعبدن شما از بنده بپذیرید، به نظر حقیر میاد این بیان مرحوم بجنوردی که تخفیف در نجاسته، میگیم نه اگر شما قاعده میسور را اینجا جاری میدونید میشه طبق قاعده میسور به اساسا حکم به طهارت کرد، مگر اینکه از کلم روایتی داشته باشیم که نداریم.
استاد این حکم موقتیه یا دائمی؟ یعنی بعدن آب پیدا شد باید رو دوباره بشونه؟
بله اونم یه بحث دیگه است. آیا ببینیم این مثل رافع حدث و مبیح صلات تیممه یا نه، باید به دلیل نگاه کرد. تازه فرمودید آدم نمیتونه از خودش من در آورده چیزی، باید به لسان دلیل نگاه کرد. خب یکی دیگر از بحث‌هایی که در قاعده میسور جاریه جاش در مقدار دلایی که دلوه‌هایی که در چاه‌هایی که متنجس شده، مثلا انسانی افتاده در چاه غرق شده مرده، یا حیوانی افتاده، موشی افتاده نجس العین، خونی ریخته شده، البته دو تا بحث اینجا که اصلا آیا این چاه که متصل به دریاهای زیرزمینی هست واقعا متنجس میشه؟ اگر بله متنجس بشه، این نزه و کشیدن این دلوه ها که در بعضی ها 100 تا دلو، 50 تا دلو، 500 دلو، یا اینقدر بکشید که اصلا آب موجود به اصطلاح این چاه تمام بشه آب جدید بیاد، اینا بالاخره جاهاش مختلفه، در شرلمه خوندید. بحث سر اینه که مثلا فلان نجس افتاده در روایت 100 دلو میفرماید بکشید، حالا ما 50 دلو میتونیم بکشیم، بیش از این توانایی نداریم. حالا این وجوبیه یا استحبابیه فرقی نمیکنه در این بحث. اینجا یا قاعده میسور جاری یا نه؟ بل میفرمایند فقها که بل از جمله مواردی که قاعده میسور جاری همینجاست. اگر 100 تا دلو توانایی نزه دلو از بئر متنجس نداریم، به اندازه که میتونیم بله انجام میدیم، قاعده میسور به ما این اجازه رو میده. و از جمله جاهایی که قاعده میسور رو فرمودن جاریه تعدد غسل میته. و میدونید که 3 بار باید غسل با صدر، غسل با کافور و غسل با ماء القراح، ماء خالص. حالا فلف میتی دستمون هست، ما صدر و کافور نداریم، چکار کنیم اینجا؟ آیا این را بدون غسل یا یه بار همون با آب بشوریم ببریم یا نه؟ شما وظیفه داشتید صدر را با آب قاطی بکنید، حالا صدر نمیتونید پیدا کنید تنها با آب، کافور پیدا نمیکنید تنها با آب، و آخرش هم با ماء القراح، یعنی 3 بار به جای این توعم با صدر و کافور غسل دادن با آب خالص، یه بار به نیت صدر، به نیت کافور و به نیت ماء القراح. این به اصطلاح جایگزین به عنوان قاعده میسور این سنین بیان شده. و چند مورد دیگر وجود داره، مثلا در کفارات. بله بله، یعنی قاعده میسور نه روایتی نداریم مورد داشته باشیم که دیگه نیازی به قاعده میسور نداریم. فرض این است که روایتی در مورد نداریم، طبق قاعده میسور میخواهیم جایگزین بکنیم، ما لا یدرک کله، لا یترک کله بکنیم، این چنینه. یا مثلا عملی مرتکب شده باید یک عتق رقبه مؤمنه‌ای بکنه، بلند میشه میره بازار برای عتق رقبه، میبینه که رقبه این مؤمنه گیر نمیاد ولی مسلمه هست، اینجا گفتم بله قاعده میسور جاری میشه. شما نمیتونید به بهانه چون رقبه این مؤمنه گیر نمیاد کلن از عتق چیه خودتون راحت کنید. رقبه مؤمنه ممکن نیست، رقبه مسلمه را شما آزاد بکنید. البته اینجا باز قابل توجه که ببینیم این قیدی که کنار مقید آمده چگونه قیدی هست. آیا قیدی طوریست که با منتفی شدن اون اصلا مقیدم کل عدمه؟ مثلا گفته اگر شما این کار را انجام دادید یه حیوان ناطقی باید آزاد بکنید. حالا میبینید حیوان ناطق نیست، بگید خوب عیب نداره، به جای حیوان ناطق حیوان ناهق یا حیوان ساحل آزاد بکنم. قضا فرمودید نه این نمیشه، چون حیوان ناهق و حیوان ناطق شما آزادم بکنید اصلا با اون حیوان ناطق هیچ گونه سنخیتی نداره. در هر صورت بله ممکنه در نه، یا در کفارات زیاد دارید، نه در کفارات هم زیاد اصلا نیازی به نذر نیست. میگن نذر اونجاست که آدم اون توش بمونه مورد پیدا نکنه. اینجا مورد زیاد داریم، کفارات مختلفی وجود داره. مثلا کسی اگر افطار بی مورد کرده در ماه رمضان 60 روز باید روزه بگیره. حالا 60 روز نمیتونه روزه بگیره، 50 روز میتونه روزه بگیره. اینجا نمیتونه بگه حالا که 60 روز نمیتونم دیگه کلا مسئله منتفی بشه. نه، قاعده میسور میگه 60 روز نمیتونی، 50 روز که میتونی اون رو بگیر. جای قاعده میسور هست. و در مستحبات هم اگر قاعده میسور را جاری بدونیم، مثلا در فلان شب ایام و ماه مبارک رمضان میفرماد دو رکعت نماز، در هر رکعت بعد از حمد 1000 قل هو الله بخونید. این مستحبه. من میبینم اگر من اینو انجام بدم از کار و زندگی میمونم، از مطالعه میمونم، از سحری خوردم میمونم، از مطالعاتم میمونم، میتونم 10 بار بخونم. بعد از هر حمد سوره در رکعت اول 10 بار، در رکعت دومم 10 بار به جای 1000 بار. اینجا استحباب منتفی نیست. قاعده میسور میگه بعد از هم به جای 1000 قل هو الله اگر شما 100 بار میتونید بکنید یا 10 بار میتونید بکنید، اون امر استحبابی به این صلات قاعده میسور میگه استحباب سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بخونه 1000 بار نمیتونه، ثوابش تخفیف
میشه.